شیرینی زندگی در میاد.
اینجا قطب پنبه رنگی ایرانه
که هر دونش نشونه رنج و عشق و امید مردم.
و اینجا دیار گلهای خوشبوی نرگس
که عطرش عطر زندگی در دل کویر.
از 17 تا 23 آبان
ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
از دانشگاه تهران تا شکنجهگاه سواک. گفتگو با جلال رفیع. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 8 کتاب صبر انسان قرآن در همسایگی کمیته. آیا کتاب و جزوه های دیگه هم نوشته بودید؟ بعضی از کتاب های دیگه هم بود که در واقع یک نوع تحقیق و پژوهشی بود که من در مورد صبر در قرآن کرده بودم. این پژوهشنامه با دو عنوان صبر انسان قرآن و صبر بصیر منتشر شد. البته روی اون جلال رفعتی نوشته شده بود که باز یه جور تغییر اسم به نوع دیگه بود. جالب اینجاست که کتاب صبر انسان قرآن زیر نظر دکتر باهنر در دفتر نشر فرهنگ اسلامی، یعنی در چند صد متری و همسایگی کمیته مشترک منتشر شد و سابق نفهمید جلال رفعتی در همون کمیته در چنگ خودشه و جالبتر این که خود جلال رفیع هم نفهمید. علت این که این جزوه ها رو من نوشتم این بود که میخواستم در محیط دانشگاه به اشکالات و سوالهای مطرح در اون محیط پاسخ بدم. اولش هم عرض کردم که به شکل کتاب نبود، بلکه جزوه های آموزشی بود که در داخل کتابخونه های اسلامی در همه دانشکده ها قرار داشت. مارکسیست ها معمولاً به ما مذهبی ها میگفتند مذهب افیون توده هاست و با آموزش صبر و بردباری در برابر ستمگران و دعوت به تسلیم در برابر سرمایه‌داران و بیگانگان توده های محروم و تحت ستم رو به عالم آخرت ارجاع میده. انگیزه پیدا کردم و در کوی دانشگاه تهران در همون انتهای امیرآباد مدتی کلاس نمی رفتم و می نشستم تا به کمک کشف الآیات و کتب تفسیر و منابع دیگه بتونم آیات و روایات رو استخراج کنم. البته حواشی و تفسیرها و مطالب اضافی هم اعم از درست و نادرست اضافه کردم. یکی دیگه از مضرات جزوه مضره بود که
باز هم انگیزه من در نوشتن اون از یک طرف دفاع از نگاه دینی در اقتصاد و در واقع انتقاد از سیستم اقتصادی رژیم حاکم و از طرف دیگه پاسخگویی به مارکسیست ها و کمونیست ها در محیط دانشگاه بود. چون اونها می گفتن شما برنامه اقتصادیتون برنامه این نیست که دفاع از محرومین و زحمتکشان و دفاع از مظلومین و رنجبران درون باشه. به همین خاطر من جزوه‌ای نوشتم تحت عنوان اصول حاکم بر روابط اقتصادی در اسلام که این جزوه هم در داخل کتابخانه ها به طور پراکنده گذاشته شده بود و مرتبا تکثیر می شد. البته در هیچ کدوم از اینها تا وقتی به شکل جزوه بود اسمی من نوشته نشده بود، ولی بعدها در جامعه، در بیرون از دانشگاه، دوستانی که داشتیم داوطلبانه می رفتن و در انتشاری های مختلف این چند کتاب رو که عرض کردم از جمله همین کتاب اصول حاکم بر روابط اقتصادی در اسلام رو منتشر می کردن. این هم بخشی دیگه از فعالیت هایی بود که مربوط به من بود و ساواک متوجه نشد. شب تلخ آن ملاقات شیرین. با این حال تا آخرین لحظه ای که من در زندان بودم، حتی بعدها که از کمیته مشترک به زندان اوین و به بند عمومی منتقل شدم و دیگه تقریبا احساس می کردم که شاید مسئله من حل شده باشه، همچنان سایه این چند جزوه و چند کتاب روی سرم سنگینی می کرد. فکر می کردم هر لحظه ممکنه منو به شکنجهگاه برگردونند. یادم میاد شبی نگهبان اوین اومد و اسم منو خوند و گفت فردا صبح آماده باش، دنبالت میام که ببریمت. من اون شب تا صبح ثانیه به ثانیه شکنجه شدم و نتونستم بخوابم. نگهبان فقط گفت که فردا تو رو میخوایم ببریم و به هیچ وجه توضیح نداد که قصه از چه قراره. اون شب من با چند نفر از همزندانی ها در اوین، از جمله یادم هست با مرحوم حاجی عراقی در بند یک زندان اوین و با دو سه نفر دیگه از زندانی ها، از جمله آقای محمد علی گرامی و آقای محمد محمدی که متوجه حال من شده بودند، بخشی از این مسائل رو به اجمال گفتم. میدونید که در محیط زندان ترس از این که مجدداً زندانی ها زیر شکنجه کشیده شده و اطلاعاتی رو که دارن مجبورشن لو بدن همیشه وجود داشته. این احتیاط باعث می شد که یک زندانی با زندانی دیگه درد دل کامل و کافی نمی کرد و مسائلش رو هم منتقل نمی کرد. اما گاهی ناگزیر با یکی دو نفر ممکن بود مطالب رو در میون بگذاریم. به اونها گفتم احتمال میدم مسائلی لو رفته باشه. خیلی منو دلداری دادن که نباید نگران باشی. صبح که نگهبان اومد دنبال من، احساس میکردم شاید اون شب به اندازه یک سال به من سخت گذشته. خوشبختانه پدرم به ملاقات من اومده بود. پدرم در مورد ملاقات با من در زندان میگه با وجود مراجعه به زندان موفق نشدم، راه ندادن. دل شکسته و ناامید به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رفتم. شب در قم خواب دیدم که کسی به من میگه شما ملاقات داشتید، چرا رفتید؟ اسم شما رو از بلندگو اعلام کردن. صبح با عجله به تهران برگشتم. وقتی به زندان مراجعه کردم، یکی از زندانبانها عیناً همون حرفای عالم رویا رو تکرار کرد و اضافه کرد که چطور شد دوباره اومدی؟ خواب رو براش تعریف کردم. تعجب کرد. من در مورد ملاقات با پدرم در زندان شعری سروده بودم که برای خودم خیلی خاطر انگیز بود. البته در سال 57 جای ما با هم عوض شد. ایشون زندانی بود و من در پی ملاقات. شلاق و سایه باتوم. از فعالیت‌های دیگه‌ای که داشتیم سرودهای انقلابی بود که در کوهنوردی ها و در اجتماعات دانشجویی برای مبارزین آماده می کردیم. من خودم بخشی از سرودهای انقلابی رو می سرودم. از جمله سرودی بود که دانشجوها در کوه می خوندند. سرودی تحت عنوان مولای ما ای حجت خدا، ای راه تو امید خلق ما. شعر این سرود در مورد قدیر و حضرت علی علیه السلام بود که در بخشی از اون از یک آهنگ خاص الهام گرفته بود و در بخش دیگه علاوه بر شعر آهنگش رو هم خودم ساخته بودم. اغلب کلمه ها و مطالبی که در اون بود حالت حماسی و انقلابی و مبارزاتی داشت. همچنین سرود دیگه‌ای ساخته بودم و در مورد دکتر شریعتی بود. ببار 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 ای ابر آتش بار، ببار ای آتشین رگ بار. و همچنین سرود در آسمان شهر ما نوری هویدا نیست، با این همه ظلمت چرا خوشی پیدا نیست. و بعضی سروده های دیگه که شاید خیلی از دوستان من هم در دانشگاه نمی دونستن سراینده این بخش از سرودها که بعدن به صورت نوار هم با صدای خودم پخش شده بود کیه. گاهی هم می شد که اعلامیه هایی رو در کوی دانشگاه بین دانشجوها و در اتاقهاشون می ریختیم که اونها رو با خط خودم می نوشتم و در ابتداش هم شعرهایی به زبان سیاسی رایج اضافه می کردم. یادم هست یه بار اعلامیه ای رو در اتاق دوستانم ریختم که شعری در اولش سروده بودم، خطاب به دانشجوهای حقوق، یعنی دانشکده خودمون. شعرش این بود: زیر شلاق و سایه باتوم به خدا امتحان نباید داد، پیش دشخیم آریا مهری ضعف از خود نشان نباید داد. با اینکه این اعلامیه ها رو با همین شعری که در اون نوشته بودم خودم در داخل اتاق چند نفر از دوستان و همکلاسی هم در کوی دانشگاه ریخته بودم، مزالک بعدش باز خودم به لحاظ ارتباطی که با اونها داشتم میرفتم به اتاقشون و چایی میخوردم. اتاق یکیشون که رفتم به من گفت: دیدی این اعلامیه هایی رو که چریکای فدایی خلق نوشتن ریختن توی اتاقها؟ گفتم نه نمیدونم. از جاش بلند شد و رفت همون اعلامیه ای رو که خود من داخل اتاقش انداخته بودم آورد و به من نشون داد و گفت: اینهاش. تندی و خشمی که در این اشعار احساس میشه علاوه بر تأثیر پذیری از اوضاع احوال عام سیاسی در اون روزگار و دیدگاه خاص مبارزی نسبت به رژیم شاه، از اتفاقاتی هم که در سالهای 53 و 54 در دانشگاه تهران اتفاق افتاد، یعنی دستگیری وسیع، شکنجه دانشجویان و از جمله حادثه ربوده شدن سید ناصر موسوی در مقابل چشمان خود من، تأثیر پذیرفته.
اینجا فردوس، مبدع اردوهای جهادی، جایی که مردمش همیشه در کنار هم برای ساختن آبادانی کمک میکنند.
خون، همان شهر قدیمی که تاریخ رو به یاد داره.
دیار قنات جهانی بلده
که زندگی رو در کویر جاری میکنه.
دیاری که انارهای سرخگونش یادآور خورشید و زندگی در دل کویره.
از فردوس دارالمؤمنین شما را دعوت می‌کنیم به رویداد ملی ایران جان.
از 17 تا 23 آبان ماه،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بلیز اثر استیفن کینگ کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت 13 ماشین را در پارکینگ خیابان کاسکو پارک کرده و بعد از آنکه مقداری پول به مسئول پارکینگ داد به سمت کتاب فروشی براه افتاد. یک روزنامه ایونینگ اکسپرس برداشته و به سراغ قفسه‌های کتاب رفت. کتاب‌های فراوانی را در ژانرهای وسترن، ترسناک، پلیسی و تخیلی از نظر گذراند و در قفسه پایین کتابی را دید که بر روی جلد آن تصویر کودکی بیمو و خندان قرار داشت. نام کتاب را زیر نظر گرفت. واژه دشواری در آن وجود نداشت. نگهداری از نوزادان و بچه‌ها. پشت جلد تصویری از یک شخص پیر و همراه تعداد زیادی بچه در اطرافش بود. احتمالاً آن شخص پیر همان نویسنده کتاب نیز بود. او پول اجناسش را پرداخته و در حالی که به سمت در می رفت روزنامه‌اش را گشود. وقتی به پیاده رو قدم گذاشت به ناگاه با دهانی باز متوقف شد. عکس بلیز در صفحه اول بود. البته عکس نبود. بلیز از این بابت کمی آسوده شد. تصویری بود که یک پلیس توسط دستگاه‌های تشخیص هویت کشیده بود. حتی تصویر خوبی هم از آب در نیامده بود. آنها گودرفتگی روی پیشانیش را نکشیده بودند. شکل چشمانش هم درست نبود. لبانش هم با آن کلفتی نبود، اما به هر حال مشخص بود که این تصویر بلیز است. بنابراین میبایست آن پیرزن به هوش آمده باشد. اما سرتیتر روزنامه این نظریه را رد کرد. FBI به منظور جستجو برای یافتن دزدان بچه وارد عمل شد. نورما جرارد بر اثر ضربه مغزی درگذشت. ویژه ایونینگ اکسپرس نوشته جیمز تی میررز. تصویر راننده ماشین ربایندگان بچه خانواده جرارد و به احتمال زیاد تنها رباینده در این صفحه درج شده است. این تصویر در انحصار روزنامه ایونینگ اکسپرس می باشد. این تصویر در مرکز تشخیص هویت پورتلند و توسط هنرمند طراح جان بلک بر اساس اظهارات مورتون والش نگهبان شبانه آکوود، یک برج مسکونی که با عمارت جرارد حدود 1/4 مایل فاصله دارد، کشیده شده است. والش در اظهاراتش به پلیس پورتلند و نیز معاونان رئیس پلیس شهر کسل گفته است که مضمون ادعا کرده با جوزف کارلتون کار دارد، اما چون این شخصی وجود خارجی نداشته و تنها چیزی شبیه یک اسم رمز محسوب می شود. رباینده مضمون سوار بر یک فورد 4 در بوده و طبق گفته والش یک نردبان هم در آن قرار داشته است. در حال حاضر والش به عنوان شاهد اصلی در مرکز پلیس حضور داشته و همچنان برخی از مسائل در حال بررسی است، از جمله اینکه چرا والش نتوانسته منظور دقیق و هدف اصلی مضمون را از آمدن به برج در آن وقت شب حدود ساعت 2 صبح جویا شود. یک منبع آگاه چنین گمان زنی کرده است که گویا جوزف کارلتون در طراحی نقشه دزدی نقش داشته و بر این اساس این احتمال مطرح می‌گردد که دزدیدن این بچه یک نقشه دقیق و از پیش طراحی شده بوده است. علی‌رغم وجود هیچ گونه تماس تلفنی و یا مکاتبه‌ای از سوی دزدها، سرنخ‌های دیگری نیز در حال بررسی است. احتمالاً یکی از بچه دزدها به هنگام گذر از حصار پارکینگ آکوود دچار جراحت شده و قطرات خون از خود به جای گذاشته است. رئیس جان دی کلاهار از این سرنخ به عنوان حلقه‌ای از تناب یاد کرده که در نهایت دزد بچه و یا دزدان او را از حلق آویزان خواهد کرد. خبر دیگر درباره این ماجرا این که نورما جرارد عمه بزرگ بچه به هنگام عملی جراحی که در مرکز درمانی مین به منظور بهبود حال وی انجام گرفت درگذشت. ادامه در صفحه دوم ستون پنجم. بلیز به صفحه 2 مراجعه کرد، اما در آنجا مطلب زیادی درج نشده بود. اگر پلیس ها شواهد دیگری داشتند هنوز اعلام نکرده بودند. در آن صفحه 2 عکس با عناوین خانه دزدان و محل ورود دزدان قرار داشت. یک تیتر دیگر نیز وجود داشت که چنین گفته بود: درخواست پدر بچه از سارقان، صفحه 6. بلیز به صفحه 6 مراجعه نکرد. فرایند خواندن یک مطلب برای وی بسیار طول می‌کشید. تا کنون هم به اندازه کافی برای برگشتن به خانه دیر کرده بود و تازه باید 45 دقیقه دیگر وقت صرف می‌کرد تا به خانه برسد. همچنین ماشین شناسایی شده بود. زمانی که طول کشید تا از پورتلند و سپس از وست بروک خارج شود برایش به اندازه 100 قرن به طول انجامید. تا حدودی مثل رانندگی کردن در حالی بود که یک کوزه درباز و پر از نوشیدنی در میان پاهای خود داشته باشد. با این تفاوت حالت بلیز از آن حالت هم بدتر بود. هر ماشینی که از پشت به او نزدیک می‌شد، این یقین را در وی ایجاد می‌کرد که یک ماشین پلیس ناشناس در حال تعقیب اوست. در کل مسیر خارج از شهر یک بار با یک ماشین پلیس واقعی برخورد کرد. هنگام عبور از تقاطع جاده‌های 1 و 25 بود که یک ماشین پلیس به منظور باز کردن راه یک آمبولانس آژیرکشان به سرعت از کنارش عبور کرد. پس از وستبروک وارد یک جاده فرعی شد و از آنجا به داخل یک بیراهه که از میان جنگل به اپکس می‌رسید شد. حتی آنجا هم احساس امنیت کامل نمی‌کرد، اما وقتی وارد مسیری شد که به کلبه ختم می‌گردید، حس کرد باری سنگین از دوشش برداشتند. فورد را به داخل انبار برده با خود گفت اگر پشت گوشش را دید، آن فورد را هم برای رانندگی خواهد دید. امیدانست که بچه دزدی دردسر خواهد داشت، اما همکنون افتضاح به بار آمده بود، آن عکس و خونی که به جای گذاشته بود. اما تمام آن افکار به محض پیاده شدن از ماشین از بین رفت. جو در حال جیغ کشیدن بود. بلیز حتی از آن فاصله میتوانست صدای وی را بشنود. به سرعت خود را به در رسانده وارد خانه شد. جورج کاری انجام داده بود. جورج. اما جورج هیچ کاری نکرده بود. جورج اصلا آنجا نبود. جورج مرده بود و او، بلیز، بچه را به تنهایی در خانه رها کرد. گهواره با تکانهای عصبی بچه در حال تکان خوردن بود و بلیز زمانی که کنارش قرار گرفت علت این مسئله را دریافت. جو بیشتر محتویات شیشه‌اش را بر روی خودش ریخته و شیر فاسد و ترشیده شده با بوی متعفنی که از خود متصاعد می‌کرد، صورت او و لباسش را فرا گرفته بود. چهره‌اش به شدت سرخ شده بود. قطرات درشت عرق در میان آن دریای سرخ می‌درخشید. ناگهان بلیز تصویر پدرش را مقابل خود دید. آری، او پدرش بود. آن چشم‌های سرخ رنگ، آن دستان بزرگ آزاردهنده. لحظه‌ای بعد آن تصویر از بین رفت و او را با احساس گناه و وحشت تنها گذاشت. سالها بود که حتی به پدرش فکر هم نکرده بود. وی جو را با چنان شدتی از داخل تخت بلند کرد که سر بچه از پشت روی گردنش افتاد. به ناگهان بر اثر تعجب فراوان گریهش بند آمد. بلیز در حالی که بچه را روی شانه گرفته و گرد اتاق میچرخید زمزمه کرد:
آروم باش دیگه، من برگشتم. آره دیگه برگشتم دیگه، گریه نکن. من همینجا پیش تو هم، همینجا دیگه نمیرم. آره آفری، گریه نکن.
پیش از آن که بلیز دور سوم خود را به گرد اتاق کامل کند، بچه به خواب رفت. بلیز پوشکش را با سرعتی بیش از پیش عوض کرده و لباسهایش را هم تعویض نمود. هنگاه وی را به آرامی درون تختش گذاشت. سپس نشست تا کمی فکر کند. واقعا فکر کند. حالا باید چه کرد؟ یک درخواست، یک نامه. بله؟ با خود گفت.
آره.
از حروف داخل مجله ها استفاده کن. این کاریست که در فیلم ها انجام می دهند و تو دیده ای. یک دست روزنامه، مجله و کتاب داستان را یک جا جمع کرده شروع کرد به بریدن حروف. بچه پیش من است. این شروع خوبی بود. او به سمت پنجره رفته رادیو را روشن کرد. فرلین هاسکی در حال خواندن ترانه‌ای بود با نام بالهای فاخته. آهنگ خوبی بود. مشغول کار شد و بعد از مدتی کوتاه با کپی از حروف بریده شده مواجه شد. حروف نوشته های روزنامه هایی که جورجان ها را در طی چندین سال جمع آوری کرده بود. سپس کمی آرد را با آب مخلوط کرده و یک خمیر مخصوص درست کرد. در این کار با رادیو هم‌خوانی می‌کرد. صدای رادیو افتضاح بود، به صدای دری قدیمی میمانست که لوله‌هایش زنگ زده باشند. او به سمت میز رفته مشغول مرتب کردن حروف شد. فکری به ذهنش هجوم آورد. آیا روزنامه‌ها نیز اثر انگشت را مشخص می‌کنند؟ جواب این سوال را نمی‌دانست، اما حدس می‌زد که پاسخ منفی باشد. بهتران بود که ریسک نکند. بنابراین کاغذی را که حروف بر روی آن چسبانده شده بودند مچاله کرده به سراغ دستکش‌های چرمی جورج رفت. آنها برایش کوچک بودند، اما به هر زحمتی بود آنها را به دست کرده و بار دیگر همان حروف قبلی را از نوشته‌های روزنامه جدا نمود. سپس آنها را روی کاغذ جدیدی چسباند. بچه پیش من است. اخبار شروع شد. وی با دقت گوش فرا داده و دریافت که شخصی با جرارد ها تماس گرفته و در قبال بازگرداندن بچه درخواست $2,000 پول کرده است. این خبر اخم‌های بلیز را در هم کشاند. هنگام مجری اخبار اعلام داشت که آن تماس توسط یک نوجوان و از یک کیوسک تلفن در ویندهام برقرار شده است. بعد از آنکه پلیس رد تلفن را گرفته و نوجوان را دستگیر نموده است، با این گفته بچه مواجه شده که فقط داشتم شوخی می‌کردم. بلیز با خود فکر کرد:
به اونا بگو که شوخی کردی، اونا تو رم ول میکنن. آره آره، این راه بدی نیست، ولی بچه دازی خیلی درد سر داره.
بار دیگر اخم کرده به بریدن حروف ادامه داد. نوبت به گزارش وضع هوا رسید. بر اساس اظهارات گزارشگر، هوای ملایم و کمی سردتر در پیش بوده و بارش برف هم در روزهای آینده پیش بینی میشد. بچه پیش من است. اگر میخواهید دوباره او را زنده ببینید،
اگر میخواهید دوباره زنده ببینید، بقیهش چی؟
ذهن بلیز به طور کامل سردرگم شد. بروید از تلفن عمومی تلفن بزنید، روی سرهایتان بیستید و صوت بلبلی بزنید، 150 سنت به صورت سکه بفرستید، طوری پول را به من بدهید که دستگیر نشوم.
جورج، این قسمت تو یادم نیست.
پاسخی نیامد. وی چانش را بر روی دستانش قرار داده، بار دیگر کلاه تفکراتش را حقیقتاً بر سر گذاشت. میبایست خیلی خلاق باشد، درست مثل جورج، مثل جان شلتسمن در ایستگاه اتوبوس همان روزی که در حال فرار به بوستون بودند. باید مخش را به کار میانداخت، مغزش را. باید وانمود میکرد که عضوی از یک گروه هست. بدین ترتیب آنها نمیتوانستند با لغزشی کوچک وی را دستگیر کنند، چرا که در این صورت آنها خواهد گفت که اگر او را رها نکنند دوستانش بچه را خواهند کشت. لف بزن. بله همین است، از حیله استفاده کن. او زمزمه کرد:
این شیوه همیشگی مونه، درسته؟